برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
المپیک 2020
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. برنامه امروز المپیک 2020 از این شبکه تقدیم شما میشه. دعوت میکنم بشنوید. و ما پرسش پیامکی برنامه امروز. امروز از شما میپرسیم فوتبال ما در مسابقات المپیک 1964 میلادی در توکیو با کدام تیم همگروه نبود؟ گزینه 1 مکزیک، گزینه 2 آلمان غربی و گزینه 3 آلمان شرقی. 30306 در طول برنامه در اختیار شماست. داستان المپیک داستان مردان و زنانی است که برای رسیدن به موفقیت نه فقط در ورزش بلکه در مبانی اخلاقی تلاش می کنند. مردان و زنانی که در طول سالها از همه خواسته های معمول خود چشم پوشی می کنند تا روزگاری به عنوان قهرمان و انسان های موفق و برتر خود نمایی کنند.
داستان المپیک
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
۹۲ سال قبل، المپیک 1928 آمستردام. جوانترین ورزشکار شرکت کننده در این دوره که مدال طلا هم به دست آورد، ورزشکاری از کشور سوئیس به نام هانس بورگن در رشته قایقرانی پارویی با 14 سال سن بود. مسن‌ترین ورزشکار شرکت کننده که مدال طلا هم به دست آورد، ورزشکاری از نروژ در رشته قایقرانی بادبانی بود به نام اوجان آنکر با 57 سال سن. جدول مدال‌ها حکایت کاملا روشنی از اوضاع ورزش جهان در آن دوران را به نمایش می‌گذارد. آمریکا مثل همیشه در رده اول قرار گرفت. آلمان دوم شد. دو کشور اسکاندیناوی در رده‌های بعدی قرار گرفته و مربع قدرت کشورهای اروپایی یعنی فرانسه و ایتالیا و سوئیس و مجارستان در رده‌های بعدی ایستادند. امپراتوری ژاپن با 2 طلا در رده 15 قدرت قرار گرفته و بهترین تیم آسیایی حاضر در این مسابقات بود.
اولین برنز تاریخ کشورمان در المپیک را جعفر سلواسی در 1948 میلادی گرفت و اولین نقره را 4 سال بعد محمود نامجو و در 1952 به دست آورد 4 سال بعد از آن هم اولین طلای ما به همت امام علی حبیبی کسب شد.
حاشیه های المپیک.
مهدی حدادپور و حاشیه های المپیک ایرانی.
ایران در بازی‌های المپیک 1960 روم، همونطور که قبلا بارها عنوان کردیم، ضعیف‌تر از حد انتظار عمل کرد. کاروانی که اومده بودن تا 4-5 تا طلا و 3-4 تا نقره بگیرن، در نهایت حتی همون یک مدال طلا رو نگرفته و به 2 نقره و 2 برنز بسنده کرد. 2 سال بعد از شرکت در المپیک روم، قرار شد ما در بازی‌های آسیایی 1962 جاکارتا شرکت کنیم. چند ماه قبل از شروع این مسابقات بودش که علی امینی نخست وزیر وقت اعلام کرد پول نداریم، در بازی‌های آسیایی شرکت نمی‌کنیم، هر وقت پول داشتیم در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنیم. البته این بیانیه، این اعتقاد از طرف نخست وزیر در واقع یه پوزیشن سیاسی بود برای اینکه نشون بده من در راه سیاست‌هایی که اعلام کردم راه برمی‌دارم، قدم برمی‌دارم. در اون مقطع آقای امینی گفته بود که کشور ایران کشوری ورشکسته است که باید با سیاست‌های انقباض اقتصادی و شعارهایی مثل کمربندها رو سفت‌تر ببندیم اقتصاد ایران رو بهبود ببخشه، که البته ظاهراً این اتفاق هم نیفتاد تو اون مقطع. به هر حال ما پول شرکتمون در بازی‌های آسیایی المپیک آسیایی از طرف نخست وزیر وقت خرج زائد به حساب می اومد. این در حالی بود که در سال 1961، یعنی قبل از بازی‌های آسیایی جاکارتا، کشتی آزاد ما از 8 وزن 5 تا طلا گرفت. اتفاقی بدی، عجیب و غیر منتظره و برای اولین بار هم در این مسابقات قهرمان جهان شده بودیم. عدم شرکت در بازی‌های آسیایی جاکارتا باعث یه افت کوتاه مدتی در ورزش ایران شد که نزدیکترین علامت این افت ناکامی مجدد در المپیک 1964 توکیو بود. ما رفتیم توکیو تا از نتایج ضعیف المپیک روم در واقع جبران کنیم، انتقام بگیریم از رقبا، اما این دفعه یه نقره بیشتر نگرفتیم و بدتر از اون عمل کردیم. البته یک نقره و 2 برنز. دوستان تصور بفرمایید، ما در المپیک روم طلا نگرفتیم، در یوکوهاما 5 تا طلا گرفتیم، اما تا انقلاب تو کل سالها 4 تا طلا گرفته بودیم. این همون عرضی که من داشتم و اون هم افت کیفی عمل کرده قهرمانانمون در المپیک و درخشششون در مسابقات جهانی، که این تلخی اتفاق از قرن 21 به بعد جبران شده. ما در هر دوره مدال‌های طلای متعددی گرفتیم و امیدوارم که در المپیک 2020 بهتر، موفق‌تر، خوش‌رنگ‌تر و پرمدال‌تر از همیشه باشیم.
واترپولو را شاید بتوان یکی از قدیمی ترین ورزش های المپیکی دانست که برخلاف تصور عمرش از هاکی، والیبال، بسکتبال و هندبال در این عرصه بیشتر است. نگاهی داریم به اولین اسطوره المپیک در واترپولو.
مشاهیر المپیک.
همراه با عیسی زمان.
المپیک
اسطوره واترپولو پائولو رادمیلوویچ، اسطوره واترپولوی دنیا، در المپیک های 1908 تا 1920 و اولین ستاره ورزش های تیمی در فهرست اساطیر و مشاهیر المپیک است که در سه المپیک و در فاصله 12 سال قبل و بعد از جنگ جهانی اول عنوان قهرمانی در واترپولو را داشته است. پائولو به جز سه قهرمانی در واترپولو در 4x200 متر شنای المپیک 1908 لندن هم قهرمانی را به دست آورد و اولین قهرمان در رشته های تیمی شد که بیش از 2 مدال طلا در مسابقات المپیک به دست آورده است. او در سال 1908 زمان اولین حضورش در المپیک 22 ساله و در سال 1920 34 ساله بود. پائولو در سال 1968 میلادی و زمانی که 82 ساله شده بود درگذشت.
همچنان فرصت دارید در چالش پیامکی برنامه امروز ما شرکت کنید. 30306 در زمان پخش برنامه در اختیار شماست تا بگید فوتبال ما در مسابقات المپیک 1964 که در کشور ژاپن و در شهر توکیو برگزار شد با کدام تیم همگروه نبود. گزینه 1 مکزیک، گزینه 2 آلمان غربی و گزینه 3 آلمان شرقی. بسکتبال ما در قهرمانی اول در قاره صحنه ای را به خاطر دارد که قهرمان محبوبش روی دوش همبازیان تور حلقه را برید. او نمی دانست که خودش هم روزی خاطره می شود. گفتگو و خاطره با برادر آیدین فقید، یعنی صمد نیکخواه بهرامی.
خاطرات المپیک
همراه با ابوذر مارکولایی.
عزیزان شنونده، یکی از بسکتبالیست های معروف و خوشنام و کسی که واقعا همه کسایی که بسکتبال رو تعقیب میکنن دوستش دارن، تجربه حضور در المپیک رو هم در کارنامه داره. سال 2008 سالی بود که بسکتبال کشورمون اون موقع در آسیا خیلی شرایط خوبی داشت و آقایی میکرد در آسیا و مجوز حضور در المپیک 2008 پکن رو به دست آورد. صمد نیکخواه بهرامی که الان کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمونه و قطعا از حضورش در المپیک 2008 خاطراتی هم میتونه داشته باشه که شنیدنی هم خواهد بود. الان ازش خواهش کردم که دعوت ما رو پذیرفته و میخواد یه خاطره ای از حضورش در المپیک 2008 برای ما تعریف کنه. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم. در مورد خاطره بگم که یادم روزهای اولی که وارد دهکده المپیک شده بودیم، خب کم کم داشتن تیم ها و ورزشکار مختلف می اومدن. یک روز فکر کنم صبح ساعت 5:30 بود، من دیدم از توی فضای دهکده توی خیابون دهکده سر صدا خیلی زیادی می تعجب کردم. بلندشون ساعت ناکردم، ساعت 5-6 صبح بود، هنوز هوا تاریک بود. از پنجره اتاق پایین ناکردم، دیدم بیا عالمه ورزشکار دارن توی در واقع فضای دهکده توی خیابون دهکده دارن تمرین میکنن، میدونن یه سری داشتن وزنشون رو کم میکردن، یه سری داشتن میرفتن برای صبحونه. یعنی دهکده اون یه جایی بود که از ساعت 4-5 صبح تا ساعت 12 شب که حالا ورزشکارا از مسابقاشون برمیگشتن، از زمین ها و از مثلا در واقع استادیوم ها که اون برمیگشتن، یعنی بغیر از 2-3 ساعت که سکوت بود، بقیش فقط شما بهترین ورزشکارای دنیا رو توی اون محوطه همه رو یک شب هم میدیدین که همه دارن خودشون آماده میکنن و اینکه اون انگیزه و اون در واقع محیط ورزشی رو واقعا میدیدین که اینا از هر مکانی، از هر یک مجای، از هر فضای استفاده میکنن که خودشون میتونن آماده کنن. و چیز خیلی جالب که بود، مخ توی غذاخوری که میشستیم، خب یه جای فضا خیلی خیلی بزرگه که همه ورزشکاران از اینکه فکر کنم 10,000 نفر توی اون دهکده، شاید حتی بیشتر هم حضور دارن که اکثرا یا مربیای مثلا تیمای ورزشی یا ورزشکارای مثلا هست. همونجوری که نشسته بودی صدای جیغ و تشویق و هورا میومد، ورزشکارای کشور مختلف بودن که مدال گرفته بودن و از مسابقهشون برگشته بودن غذاخوری و در واقع اون هم وطناشون که ورزشکاری هم بود بودن که هم معمولا یک جا کنار هم میشستن، همه تشویق میکردن و هورا میکشیدن و خیلی محیط جذاب و زنده و اکتیو و ورزشی جالبی هست.
متی کابرانی میگفت ساختمان روبروی ما آرژانتی بود، لیونل مسی که اومد پایین میگه یه سری ورزشکارا ریختم وای سلفی بگیرم، میگفت خودشو در واقع نجات داد از اون فضا. خودت تو دهکده مثلا حالا نمیدونم از جذابیتایی که برای خودت اتفاق افتاد دوست داشتی کیا رو میدیدی یا اصلا کیا سراغ خودت اومدن؟
خب ما خیلی ورزشکار مطرح عادتا نبودیم، ولی همون که مهدی هم گفت بودن ورزشکار خیلی خوشنام و در واقع پرآوازه که اونجا حضور پیدا میکردن. و جالبش اینه که تفاوت حالا میگم اون چهرهای برتر اون ستاره اینه که توی اون محیطی هم که همه ورزشکار بودن که تو رشته خودشون بهترین دنیا بودن، که اصلا حتی تونستن فقط جواز حضور پیدا کنن، بعضی بودن که شاخص‌تر بودن. چیزی که برای من خیلی جالب بود تیم بسکتبال آمریکا بودش که تو دکده نبود به خاطر محبوبیت خیلی زیادشون، اصلا اونا نمیتونن توی اون فضا زندگی کنن، همین رفت و آمد برای رفتن تمرین اومدن تمرین یا غذا خوردن اینها. یادم که اونا هم یک روز برای بازی اومده بودن تو دکده که فقط ببینن، چون بالاخره برای اونام جذابه. یادم که توی غذا خوردنشون غذا میخورن، من یه دفعه دیدم کل مثلا 2-3 هزار نفر رفتن به یه سمت یه دفعه، بعد فهمیدیم که خب تیم ملی بسکتبال آمریکا اومده اونجا، یه دونه رستوران غذایی طبق آمریکایی بود که خواستن اونجا غذا بخورن، همه جمع شدن که حالا دیگه این گاردا و این والنتیرا اومدن که جلوی مردم میگرفتن که نزدیک نشن که بتونن اینا در واقع زندگی کنن. اونم خیلی جذاب بود.
و لبرون جیمز و کوبی برایانت در واقع دوست داشتنی هم اونجا فکر کنم بودن.
بله بودن، بله بودن. اصلا نمیشه نزدیک شد واقعا، یعنی من که داشتم غذا میخورم اصلا بلندم نشدم حالا، ولی اصلا فکر کنم اصلا قابل دسترس نبود بهشون برسه.
خیلی متشکرم از سمندقای نیکای بهرامی که صحبت کرد از خاطرات خودش در المپیک 2008 پکن، که قطعا همه ورزشکارا میتونن خاطرات شیرین یا حتی تلخی هم داشته باشن که شنیدنی باشه برای شما دوستان عزیز شنونده که امروز مهمان برنامه کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمون بود. متشکرم که همراه ما بودید.
ورزش‌های انفرادی و تیمی در کنار هم تلفیقی از به معرض نمایش در آمدن توان یک ورزشکار و همینطور همکاری گروهی از ورزشکاران را برای دستیابی به هدفی واحد متجلی می‌کند.
ورزش های تیمی در المپیک.
همراه با مهدی شکری.
بازی های المپیک 1984 لندن آغازگر فصل جدیدی از رقابت‌های ورزشی در میدان المپیکه، چرا که بعد از یک وقفه 12 ساله اونم به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و پس از بازی‌های المپیک 1936 برلین برگزار شد. بازی‌های این دوره که عرض کردم بعد از جنگ برگزار شد، بازی‌های دوران ریاضت نامگذاری شد. این دوره ابعاد سیاسی هم به خودش گرفت و کشورهای شکست خورده در جنگ یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن از بازی‌ها حذف شدند. با این حال حضور 59 کشور و 4099 ورزشکار رقم قابل توجهی بود که در دوره‌های قبل هم دیده نشده بود. اما در لندن به دلیل مسائل سیاسی بعد از جنگ یا به دلیل مسائل اقتصادی بعد از جنگ، دهکده المپیکی ساخته نشد و در عوض ورزشکاران رو در سربازخانه‌های آلمان اسکان دادند. در این دوره کاروان ورزشی ایران متشکل از 36 ورزشکار و 16 همراه برای اولین بار پس از قبول عضویتش به طور رسمی وارد المپیک شد و ورزشکاران ایرانی در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی آزاد، مشت‌زنی، بسکتبال و تیراندازی در این مسابقات شرکت کردند. در بازی‌های المپیک 1948 لندن، تیم انگلیس با هدایت سر الکس ماتیو که ملقب به مت بازبی بود و دوران موفقی رو در منچستر یونایتد گذرانده بود، وارد مسابقات شد اما نتونست انتظارات رو برآورده کنه و در اولین بازی با قبول شکست 4-3 مقابل تیم قدرتمند هلند همه رو شوکه کرد. البته انگلیس در بازی دوم فرانسه رو شکست داد اما در نیمه نهایی مقابل یوگسلاوی با نتیجه 3-1 باخت و حذف شد. در المپیک 1948 لندن تیم سوئد شگفتی ساز شد و با مثلث خوفناکی که در خط حمله داشت اولین قهرمانی خودش رو جشن گرفت. در این دوره تیم سوئد با ستارهایی همچون گونار گرن، گونار نودال و نیس لیدولم که ملقب به مثلث گرونلی مخفف نام این سه بازیکن بود یک تیم خوفناک به نظر می رسید. این مثلث رویای سوئدی ها بعدها به واسطه همین درخشش راهی تیم میلان ایتالیا شدند و افتخارات بسیار به دست آوردند تا اولین مثلث خوفناک غیر ایتالیایی تاریخ باشگاه میلان رو پیش از ظهور مثلث هلندی های دهه 1990 میلادی تشکیل بدن. در این بازی ها سوئد در بازی نهایی با نتیجه 3-1 تیم یوگسلاوی رو در ورزشگاه ویمبلی لندن شکست داد و گونار گرن دو گل برای تیمش به ثمر رسوند و سوئد قهرمان شد.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و به سراغ پرسش پیامکی امروز خواهیم رفت. از شما پرسیدیم فوتبال ما در مسابقات المپیک 1964 توکیو با کدام تیم همگروه نبود؟ جواب گزینه 2 آلمان غربی بود. خیلی متشکرم از تمام شما شنونده های عزیزی که در این چالش پیامکی شرکت کردید. دوستان به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم آنچه امروز هم تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. 8:30 دقیقه فردا باز هم در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم که روزهای آینده هم این برنامه رو پیگیری کنید. ضمن اینکه از طریق سایت شبکه ورزش به نشانی رادیو ورزش .ir هم میتونید این برنامه رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز به تهیه کنندگی محسن جوادی، صدا برداری حسین اولیاوش و اجرا و گویندگی محمد درخشنده تقدیم شما شد. روز بخیر، خداحافظ.
اداره کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم یا نه؟ علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت می‌کنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر از زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید شامل تب هستش، سرفه هستش، گلودرد، تنگی نفس، در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنن و میتونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
شنونده محترم، همکنون انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز ایستگاه شبکه رادیویی ورزش پر مخاطب ترین شبکه تخصصی رادیویی کشور است. شما از همکنون می توانید پرسش های خود را درباره ویروس کرونا از طریق سامانه پیامکی 30000 1-800-306-306 با ما در میان بگذارید. لطفاً در ابتدای پیام نام برنامه یعنی مشاور را درج کنید. پاسخ به پرسش‌های شما ساعت 13 امروز در برنامه مشاور داده خواهد شد. با تقدیم احترام، برنامه مشاور.
دل پذیر مای مکارنیش چون همه چیش حاضر. دل پذیر مای مکارنیش چون لذیذ و سالمه. دل پذیر مای مکارنیش یه غذای کامل. دل پذیر دل 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 پذیر دل پذیر دیگه میدونی خوبه ما میبری خونه تو. دل پذیر مای مکارنیش که عاشقش میشی تو. دل پذیر مای مکارانیش که میخوری میگی تو. دل پذیر دل 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 پذیر خوشمزه آماده با مواد تازه خوبه بی اندازه مای مکارانیمون دل پذیره.
دل پذیر
پاپکورن چیتوز دلیل نقشه های پاپکورن چیتوز ما رو به وجد میاری. پاپکورن چیتوز تو یکی از ماهای پاپکورن چیتوز.
این یک آیروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
حالا شامپوی سر آقایان مای عضو جدید تیم مای با یه قیمت مناسب اومده تا نتیجه بازی رو عوض کنه. با قدرت و پر انرژی حریفاشو پشت سر میذاره. یه شوت تمیز و گل. گل! چقدر خوبه این محصولات آقایان مای. محصولات بهداشتی آقایان مای.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاون به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاون قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاون بودن.
راحت و زیباست ایزی پیک، جذبش بالاست ایزی پیک، محافظ داره دوره اون، تمیز میمونه دستمال اون، دستمال ایزی پیک.
مکارونی نامی نو نامی نو مکارونی مکارونی نامی نو سالت مکارونی نامی نو.
نشسته بودم تو سینما بی خیال همه لحظه ها، تو فیلم نامی نو رو دیدم، برنامم عوض شد از جا پریدم، سالت به مکارونی دلم خواست.
تازه اول ماجراست.
خریدم نه یکی دوتا، سه چهار تا، زنگ زدم به داداشم و بچه ها، برنامه عوض شد دوباره، گفتم بریم شمال گواره. وقتی نامینو هستش با هامون، چه خوشمزه میگذره لحظه هامون.
با نامینو خوشمزه میگذره.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولین چیزی که برا صباح مهم سلامتی گاوه. این دیگه قصه صباحه، یعنی قصه ماه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه دود، صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
یه پاک کننده میخوام،
با کیفیت و خوشنام.
اون با من
آشپزخونه کثیفه، یه عالم کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من.